استاد ارجمند سرکار خانم دکتر افراشی خواهیم بود، رئیس محترم دبیرخانه هیئت ممیزه پژوهشگاه. خواهش می‌کنم خانم دکتر تشریف بفرمایید تا در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که امروز این فرصت به من داده شد تا نتیجه یک طرح پژوهشی رو که به راهنمایی آقای دکتر نجفی صورت گرفته بود رو خدمتتون در حقیقت یه بودی که برای من اهمیت زیادی داره معرفی بکنم. هفته پژوهش رو من هم خدمت همه اساتید و دوستان و همکارانم تبریک میگم و موضوعی رو انتخاب کردم که در حقیقت یک مقدار با این شعار هفته پژوهش که تمدن و جهش علمی هست با تمدن ارتباط داره. در حقیقت پس این مطلبی که خدمت شما عرض میکنم برگرفته از اون پژوهشی است که در طرح استعمار شناسی به انجام رسوندم. خب فهم کنم پس من باید یا شما لطف میکنید به من؟ آفرین، مرسی عزیزم. آره که اسلاید ها رو به این جلو. خب من سعی میکنم شما بفرمایید، شما بشین عزیزم. خب من داده ها رو باید که به هر حال از جای انتخاب میکردم برای اینکه بتونم اون مطلبی رو که مد نظرم هست رو مطرح بکنم. فکر کردم برای اینکه حالا یه مقدارم سرگرم کننده تر باشه داده هامو از حیطه نقاشی های اورینتالیست، یعنی نقاشانی که اومدن، نقاشان غربی هستن ولی شرق رو به تصویر کشیدن، از اینها انتخاب بکنم. خب میتونیم اسلاید رو بریم جلو پس. خب همونطوری که در حقیقت در مقدمه اون فصل کتاب نظری پردازی پسا استعماری آورده بودم، دوست دارم اول توی این مفهوم کلی با هم سهیم بشیم و با هم به یک نظر مشترکی در یک گفتگوی مشترکی برسیم که اصلا نظری پردازی پسا استعماری چی هست. پس در اولا پسا استعمار دوست دارم در این باره صحبت بکنیم که آیا ما به دوره بعد از استعمار میگیم پسا استعمار یا اینکه معنی دیگه هم از پسا استعمار برداشت میشه. پسا استعمار در این مفهومی که من به کار گرفتم نقد و بررسی اتفاقاتی است که در دوره استعمار افتاده و نیز صورتبندی تجربه استعمار از دید استعمار شده ها هست، که البته این صورتبندی تجربه چند بعدیه و ابعادی مثل زبان، ترجمه، ادبیات، مناسبات اجتماعی، اقتصاد، تاریخ، سیاست، فرهنگ، هنر و جز اون رو فرا میگیره. پس بنابراین همه این ابعاد میتونن اون تجربه رو به تصویر بکشن. من مخصوصا هنر رو اینجا با قلم سیاه‌تر نوشتم چون حالا ما میخوایم سراغ داده های هنری بریم. اسلاید بعدی. و موضوع این است که این تجربه به اقشار متفاوتی از اجتماع استعمار شده تعلق داره که میتونه گروه های جنسیتی، زنان، مردان، سنی، بچه ها، سنفی، تحصیلی، اجتماعی و جغرافیایی رو در بر بگیره. ولی به هر صورت این صورتبندی تجربه امری گفتمانی و زبانیه و از این حیث است که من میگم یک زبانشناس اینجا ورود به بحث پیدا میکنه و تحلیلی که من اینجا میخوام ارائه بدم امروز یه بحث نشان شناختی است و همونطور که میدونید زبانشناسی شاخه ای از نشان شناسی محسوب میشه. امروزه یک میان رشته‌ای به اسم نشانه‌شناسی پسا استعماری به وجود اومده، ولی البته به شما بگم رشته‌های علمی و به خصوص میان رشته‌ها وقتی که به وجود میان دیدگاه آینده نگر دارن، یعنی شما ممکنه که وقتی الان یه مقاله، یه کتابی با عنوان نشانه‌شناسی پسا استعماری پیدا میکنین احساس بکنید مطلب زیادی درش نیست، ولی اینا پیش بینی میکنن که این شاخه قدرت توسعه داره. من یاد یه گفته میافتم که وقتی علم ژنتیک، این یه واقعیت یه فکته، وقتی ژنتیک به وجود اومد هنوز کروموزوم کشف نشده بود، در مورد رشته هایی هم که در حقیقت تأسیس میشن این اتفاق میافته، بعد از اینکه در حقیقت اون رشته پیش بینی میشه هست که اتفاقات علمی روی میدن. پس در اینجا مفاهیم و نظام‌های نشانه‌ای متفاوت با مکان‌ها، زمان و کنش‌ها و فرآیندهای دوران استعمار مرتبط هستند. ولی اصلا نشانه شناسی چی هست؟ نشانه شناسی یعنی علم درک معنی. بر اساس این دریافت جهان پر از معنیه و منتظره که ما این معنی رو بخونیم، این معنی رو دریافت بکنیم. هر وقت ما معنای بیشتری دریافت میکنیم به لذت بیشتر و به آگاهی بیشتری میرسیم و کار نشانه شناسی این هست که در حقیقت به ما کمک بکنه که معنی بیشتری از جهان اطراف خودمون دریافت بکنیم. وقتی این معنی رو تو زبان دریافت میکنیم میشه زبان شناسی، میشه معنی شناسی. ولی وقتی که در هر چیزی دنبال نظامهای معنایی میگردی، در حقیقت با علم نشانه شناسی سر و کار داریم. اما درباره پیشینه مطالعات پسا استعماری حالا نمیخوام زیاد وقتمون رو اینجا صرف بکنیم، ولی به طور خیلی مختصری بخوام بگم در دهه 1960 میشه گفت که نظریه‌های پسا استعمار کم کم شروع به شکل گیری کردن و در این میان اسامی مثل سعید، مثل گایتری سپیواک، مثل هومی بابا به چشم میخوره که اینا بزرگان در حقیقت این مشی نظری پردازی به شمار میان. ولی مهمترین هدف مطالعات پسا استعماری ارائه خانشی نو از تجربه استعماره، نه آن چیزی که از زبان افرادی که صاحب قدرت بودن و این قدرت میتونسته قدرت اقتصادی باشه، قدرت سیاسی باشه، بیان شده، بلکه حالا ببینیم که در حقیقت تجربه افرادی که مورد استعمار قرار گرفتن چگونه بوده. اسلاید بعدی لطفا. اما بودی که من اضافه کردم به نظریه پردازی پسا استعماری به خاطر پیشینه‌ای که در حقیقت در مسیر پژوهشی خودم داشتم و مطالعات استعاره رو از 26 سال گذشته تا حالا انجام دادم، این بود که ببینم آیا میتونم از تحلیل‌های استعاری در نظریه پردازی پسا استعماری استفاده بکنم یا نه، که این فرض من بود و فرض من هر روزی که میگذره تأیید میشه. برای چی؟ برای اینکه گفتمان پسا استعمار گفتمان بسیار پیچیده و چند لایه‌ای هست و استعاره یکی از ابزارهایی هست که میتونه این پیچیدگی رو در حقیقت ازش رفع ابهام بکنه. خب بیم سراغ اسلاید بعد، مرسی. اما استعاره نه به این منظور استعاره شناختی که من به کار گرفتم و حالا توضیح میدم که مقصود من چی است، ولی افرادی اومدن و در خلال مطالعات ادبی از این قبیل که البته جانسون و کووچش بودن که فقط به استعاره پرداخت، نه استعاره در مطالعات پسا استعماری، ولی فردی رو داریم به اسم وارنیک اندرسون که میگه که مطالعه تاریخچه استعاره و استعمار رو به منظور شکل‌دهی به اندیشه استعمار زدا ضروری میدونه، ولی توضیح زیادی نمیده و وارد این موضوع نمیشه. یعنی میگه که ما باید استعاره استعمار رو درک بکنیم برای اینکه بتونیم در مسیر استعمار زدایی قدم برداریم. یعنی میخواد بگه پس مسئله استعماری مسئله روشن و آشکاری نیستش، باید بگردیم و ببینیم اون زیرساخت‌های استعاری اون چی هستن، چون همونطور که میدونیم استعاره ها با ناخودآگاه ما کار دارن. یه محققی به اسم لیکاف میاد و استعاره هایی که با اونها زندگی میکنیم این نظریه رو مطرح میکنه و میگه که در حقیقت استعاره ها در اون اندیشه ناخودآگاه ما عمل میکنن. استعاره ها ابزارهای استدلالی قدرتمندی هستند که میتونن در آموزش های استعمار زدا به کار آیند. من برای اینکه خیلی سریع به سراغ بحث اصلیم برم لازمه که با یه مثال خیلی آسون اصلا بگم منظور من از استعاره اینجا چی هست. ببینید امروزه از استعاره ها و نقش درمانی اونها حتی در مشاوره های روانپزشکی استفاده میشه. یعنی مثلا میگن که یه فردی فرض بفرمایید با خانوادهش مشکل داره، با دوستانش مشکلات اجتماعی داره، نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، ازش درمانگر میپرسه تو رابطه انسانی رو چی میبینی؟ آیا این رابطه رو معامله میبینی؟ یعنی اینجا استعاره یعنی چی؟ یعنی داره بر مبنای یه حوزه شناختی دیگه این مفهوم رابطه انسانی شکل میگیره. آیا فکر میکنی که حتما تو یه خوبی به کسی کردی، یه نفرم باید به تو خوبی بکنه، آیا تو فکر میکنی داد و ستده؟ یا این پس یک نوع نگاه به ارتباط، یا اینکه برای تو ممکنه که ارتباط مثل همسفر شدن باشه. تو وقتی که با کسی همسفر هستی فقط میخوای که این تجربه سفر رو به انجام برسونی، لذت بخش باشه، مفید باشه. بنابراین این دو نوع ساخت استعاری هست برای یه مفهوم، که اون مفهوم یک رابطه انسانی میتونه باشه. حالا پس ما به دنبال چنین درکی از استعاره میگردیم. استعاره ها ابزارهای استدلالی قدرتمندی هستند که میتونن در آموزش های استعمارزدا به کار آیان. مثلا اینکه ما بپرسیم در اندیشه استعماری آزادی چی هست و آزادی استعارش چیه و آیا این آزادی استعارش قابل تغییر هست و ما برای استعمارزدایی حالا باید دنبال چه نوع ساختار استعاری دیگری به عنوان جایگزین بگردیم. استعمارزدایی باید از مرحله آموزش آغاز شود. استعاره‌هایی که فراگیر می‌شوند و به ساختارهای روایی وارد می‌گردند می‌تونن نقش آزادی بخش داشته باشند. یعنی همین، حتی میشه در نظریه پردازی پسا استعماری سراغ آزادی بخشی و حتی درمانگری از این بیماری استعمار بود. بعدی لطفا. من اصلا بحث استعاره رو از همینجا لازم میدونم که وارد در حقیقت گفتمان پسا استعمار بشه، و اون این که خود شرق استعاره است. شرق اصلا یک دلالت مکانی نیست. اصلا شرق یعنی چی؟ بنابراین صحبتمو از اینجا شروع میکنم که شرق یعنی یه بازتولید و ساختاربندی مفهومی، که این کار رو در حقیقت در بسیار پیچیده ادوارد سعید بهش پرداخته. از نظر ادوارد سعید وقتی غرب به جهان غیر غربی مینگرد، آنچه میبیند آینه از مفروضاته. یعنی ما باید اینو بپذیریم، در حقیقت اصلا غرب شرق رو نمیشناسه و نه واقعیت. هانا آرنت فیلسوف آلمانی معتقد است جهان سوم یه واقعیت نیست، یعنی جهان سومی بودن منظورمه، یه واقعیت نیست بلکه یه نگرشه. به نظر میرسد نگاه غرب نسبت به شرق مبتنی بر مجموعه استعاره است. اینو من اضافه کردم که جا داره این استعاره ها تحلیل بشه. لطفا برای این تحلیل و برای اینکه نمونه هامو بخوام استخراج بکنم، من سراغ یک مجموعه نقاشی رفتم. این نقاشی ها که در حقیقت در تحلیل های هنری یه جایگاه مشخصی رو اشغال می کنند و در جهان شناخته شده هستند، به وسیله آثار نقاشانی مثل ژان لئون ژئوم، ادوین لورد ویکس، پال لروی و یوژین دلاکروا اینا شکل گرفتن، که اینا فقط چندی هستن ولی تعداد نقاشان اورینتالیست خیلی زیاد هست. هنر اورینتالیست چیه؟ در قرن 19 میلادی این هنر به اوج شکوفایی خودش رسیده، به بازنمود شرق در هنر غربی میپردازه. یعنی چی؟ پس غربی ها همونطور که درباره شرق قلم زدن، شرق رو به تصویر هم کشیدن. ما در حقیقت سینمای اورینتالیست هم داریم، یعنی فیلم هایی که درباره شرق ساخته شده، نقاشی ها، حتی موسیقی هایی داریم که درباره شرق ساخته شده، اپراهایی که درباره شرق نوشته شده، تئاترهایی و نمایشنامه هایی که درباره شرق شکل گرفته. و در آن جالبه که در هنر اورینتالیست همونطوری که من پیش بینی می‌کردم جای استعاره است. در آن مرز خیال و واقعیت معمولاً مبهمه. مطابق اون چیزی که سعید گفت، یعنی واقعاً دریافتی که غرب از شرق داره مبتنی بر واقعیت نیستش، مبتنی بر خیال پردازیه. ولی این خیال پردازی کم کم انگار که به واقعیت تبدیل شده. و این جوهر این خیال پردازی استعاره است. حالا موضوعات این نقاشی ها وقتی که طبقه بندی میکنی و یه مجموعه وسیع از اینا رو نگاه میکنی، میبینی که نقاشی هایی که غربی ها از شرقی ها کشیدن با این موتیف ها، با این موضوع ها بوده. خیلی برای من جالب بود. چرا؟ خیابان، بازار، حرمسرا، زن. حالا من همینجا میخوام آخر داستان رو به شما اینجا بگم. آیا واقعا اینا وقتی خیابون کشیدن خیابونه؟ آیا واقعا بازاره؟ واقعا حرمسراه؟ آیا واقعا زنه؟ چرا اینقدر تعداد نقاشی هایی که در از زن کشیدن زیاد هست؟ من فرضی که بر من پیش اومد گفتم که نه، این استعاره است. یعنی اینکه اینا درسته که تعداد زیادی نقاشی داریم که اینا همه خیابون هستن، تعداد زیادی که حرمسران، ولی نکنه معنی حرمسرا اینجا چیز دیگه‌ایه که ببینیم چی میتونه باشه. باز تولید شرق در نگاه غرب مطابق اون چیزی که در آثار و در کتاب‌ها و نوشته‌هایی که در نظری پردازی پس استعمار اومده متفاوت، اسرارآمیز و به مثابه دیگریه. آدر شرق همیشه یه چیزیه که بجز غربی، فاقد فردیت. این بر من جالب بود، فردیت و هویت و بدون ویژگی‌های مشخص. معمولا شرقی رو گروهی نشون میدن نه دارای هویت. و این تصاویر نشون که حالا تو مثال نشون میدم و نه اینکه همجور بخوام با این متن شما رو بهش اکتفا بکنم، تصاویر نشون دهنده خشم، تلاطم، فقر و حرکات غیر منطقی هستن تو این بازارا. انگار که این شرقی‌ها نمیدونن دارن چی کار میکنن، شرقی یعنی ما نمیدونیم، همجور به هم میخورن. این یا صحنه‌های از اینکه مثلا یه نفر دستش تو جیب یکی کرده میخواد کیفشو بدزده، خب مگه اینا در جای دیگه وجود نداره؟ معرفی شرقی ها به عنوان حامل ژن خشونت و تقلب و وجود کلیشه هایی مثل گرما، غبار، اینکه شرق خیلی جای بدیه، خیلی کثیفه، بازارهای شلوغ، بی‌نظمی و بومیان کودک صفت. اگه دیده باشین یا الان با هم یه نقاشی رو میبینیم که بومی هایی که مثلا شکلک در آوردن یا شکلای عجیب غریب دارن یا این رو دوش اونه، نمیدونم، از اینجور رفتارهای کودک صفت. آیا این واقعا به کودک صفتی این در این نقاشی ها دلالت میکنه یا اینا شرقه، یا این داره واقعا شرق رو به تصویر می کشه؟ این کلیشه ها با تاکید بر موقعیت برتر غرب و موقعیت فرودست شرق ضرورت وجود استعمار رو، یعنی میگه پس اینجا استعمار وجود داشته. اسلاید بعد. فکر کنم یه بار دیگه بعد بزن که تصویرش بیاد. بله درست. ما مخصوصا دو تا تصویر انتخاب کردم که شاید اینا به نظر شما بی ربط هستند و حالا به لحاظ روش شناختی ممکنه که به من این ایراد وارد بشه که این دو تا قابل قیاس نیستن. من فقط خواستم در این فرصت کم شما رو به اون مطلبی که در ذهنم هست سریع برسونم. دلیلش فقط این بوده. ببینید این یه تصویری که امیدوارم اینجا که من میبینم خیلی گنگه ولی امیدوارم از دور خوب دیده بشه. تصویری هست از یه خیابان در یه کشوری در شرق که ببینید چه انبوهی از جمعیت در حقیقت اینا به هم دیگه حالا شاید تنه میزنن و میرن و یه مقداری پس فردیت، هویت وجود نداره. ولی من چرا این شربت پرتغالی سانستول که شاید هممونم ازش استفاده کرده باشیم، شربت ویتامینه، اینو فقط به عنوان نمونه انتخاب کردم. ما از این تصویرها ولی زیاد میبینیم، تصاویری که غربی تمیز و خوشحال و شاد و براق و دندونای مرتب و، ولی این دوتا در حقیقت مؤید دوتا نگاه هستند که درونه میشه، که تحمیل میشه به اذهان ما و اینجاست که من میگم استعاره ها ناخودآگاه عمل میکنن. اسلاید بعد لطفا. اما سراغ نقاشی های مشهوری از نقاشان اورینتالیست. حالا فعلا موضوع ما در چند نقاش، چند اسلاید پشت هم زن هست و ببینید که این فقط یک نقاشی ابستره و انتزاعی از زن نیست که گنگ و مبهمه. زنی که تو نمیتونی بهش هویتی رو منصوب بکنی، در حقیقت از پشت دور بی چهره و اونجا زنانی مغموم و بازم گروهی. بفهم، ممکنه که به من گفته بشه که خب نقاشی های دیگه ای هم هستن که ممکنه، ولی اصلا فرض بکنیم هستن، ولی اولا تعداد این نقاشی ها در مجموعه ای که به دقت من در چند سال اخیر دیدم بسیار زیاد و حاکم است. و نکته دیگه این که همین این که اصلا فرض کن 5 تا چنین نقاشی وجود داره از 5 نقاش بسیار مهم، همین این احتیاج به تحلیل داره. خب و بعد این نقاشی که باز یه نقاشی هست از زنی که هویت نداره، چهره نداره، اصلا چهره نداشتن این خودش یک شاخص، یک مؤلفه مهم شناختی به شمار میاد. میخوایم از اینم بگذاریم، زنی در حرم سرا هست، زنی مخمور، زنی منفعل، در حالی که اگه شما به اون عکس روی شربت ویتامین نگاه میکردید اون بشاشیت و اون قدرت رو میتونستید سریع ببینید. و یا این بازی عکس البته، ولی باز شما اون غم و استیصال رو درش میبینید. و باز در حرم سرا زنانی مخمور، بله، و باز دیگه لازم نیست من اینو نام ببرم که آدم چه حسی ازش برداشت میکنه. حالا من ولی سوال برام مطرح شد. آیا اینها این تعداد نقاشی درباره زن هستند فقط، یا اینکه به تصویر کشیدن زنان در این نقاشی‌های اورینتالیست داره معنی دیگری رو به ذهن متبادر میکنه؟ زن شرقی یکی از موتیف‌های پرتکرار در هنر اورینتالیسته که با ویژگی‌های متفاوتی مثل تنهایی، اندوه، رازآلودگی، پوشیدگی، فرودستی، ناشناختگی به تصویر کشیده شده. در اینجا این پرسش قابل طرحه که آیا هنر اورینتالیست به راستی زن شرقی رو به تصویر کشیده، یا زن در این تصاویر خود استعاره‌ای برای شرقه، یا اصلا شرق رو فمینایز کرده، یعنی شرق و زن تصور کرده، یعنی یکی از اون استعاره هایی که نگرش استعمار بر اون استوار هست انگار که زن شرق زن هست و ویژگی های زن رو داره. بازنمایی های شرق شناسانه از زنان شرقی اغلب با خیال پردازی های غربی درباره دیگری، پس یعنی اگه شرق و زن پنداشته باشن عجیب، منفعل، مطیع نشون داده میشه، تعریف در حالی که تعریف زنان غربی فعال، روشنبین و منطقیه و سالم و ورزشکار و قدرتمند. این ارتباط استعاری بین زن و شرق بازنمایی های شرق شناسانه میتونه با یکسان دونستن شرق با زن، تسلط غرب به شرق رو به عنوان یه شکلی از کنترل مردانه بر تسلیم بودن زنانه جلوه بده. بعد و حالا میام سراغ بازار. باز همین سوال رو میتونیم درباره بازار هم، تعداد تصاویری که درباره بازار کشیده شده، باز خیلی وقت همه، من اگه 2 دقیقه جمع‌بندی میکنم، تعداد تصاویر درباره بازار هم خیلی زیاده، درباره خیابان هم زیاده. آیا اینها واقعا بازار و خیابون هستن، یا اینکه شرق یه بازار برای غرب، یا شرق یه محل عبوره، یه گذرگاه فقط؟ من اینا رو سریع بریم، من اون تحلیل واژه شناسی رو ارائه میدم و بحثم تموم میکنم. بله میتونیم بریم جلوتر و بعدم باز بازار، باز خیابون. اینجا رو میخواستم، بله ببخشید، واقعا اسلاید قبلی فقط، خیلی من ببخشیدم که انقدر شما خسته شدین. آره اسلاید قبلی، آره نه نه این آخرین اسلاید منه. آره این خوبه، این خوب. ببینید بله بعدش فقط، مرسی. معمولا ما وقتی از شواهد موازی، مثلا الان نقاشی کنار شاهد ریشه شناسی و واژه شناسی رو کنار هم دیگه میاریم، به این ترتیب تحلیل های نشان شناسی رو تکمیل میکنیم. آیا اون واقعا تصویر بازار بود؟ آیا واقعا تصویر خیابان بود؟ حالا ببینیم واژه شناسی به ما چی میگه. واژه مستعمره کلونی از ریشه کلره در زبان لاتین به معنای زراعته. از معنای مجازی این واژه چنین برمیاد که قرار بوده مستعمرات مواد غذایی مورد نیاز برای استعمارگران رو فراهم بیارن. اسلاید بعدی و اینجا تموم میکنم بحثم. به چندی از این اسامی توجه کنیم. مادریا در معنی الوار، یعنی اون کشور، هویت، مردم اهمیت نداره، بازار مهمه، بازار الوار. اولین مستعمره اروپای غربی بود. برزیل در معنی نوعی چوبه. بعد یا اینکه مستعمرات دیگه مثل جزایر ادویه، ساحل طلا، توباگو به معنی نوعی میوه، ساحل آج، جزایر شکر و غیره. بنابراین اینا در حقیقت پس موتیفای زن، بازار، خیابون، حرمسرا در حقیقت به نظر من خودشون استعاره‌ای برای مفهوم شرق هستن. متشکرم از اینکه توجه کردید.
سپاسگزاریم از سرکار خانم دکتر افراشی.